بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. روایت بسیار مهمی روز گذشته بدون شرح و توضیح، فقط متن خالصش مطرح شد که امروز من دوباره به این روایت بسیار با ارزش و نورانی مراجعه کردم که ببینم سند این روایت چیه، کیا نقل کردن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به سند روایات بسیار اهمیت می دادن، دنبال روایاتی بودن که تقریبا سندش شیعی باشه، اصحاب مورد اعتماد ائمه نقل کرده باشن و به بعدیاشون انتقال داده باشن. سند این روایت سند عجیبی نورانی و ملکوتیه. ناقل وجود مبارک شیخ طوسیه با سند صحیح خودش از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه. امام باقر از پدر بزرگوارشون حضرت زین العابدین نقل میکنن. زین العابدین از پدر بزرگوارشون حضرت ابی عبدالله الحسین و حضرت حسین از امیرالمؤمنین بعد روایت رو مطرح میکنن که آخرین راوی روایت، یعنی اولین راوی روایت، وجود مبارک امیرالمؤمنینه که اون سال هم در معیت پیغمبر در حجت الوداع شرکت داشتن که بعد برگشتن واقعه بی نظیر قدیر خم اتفاق افتاد که واقعا به امر خدا پیغمبر اکرم مردم رو تو بیابان پیاده کرد، صبر کرد، حاجیایی که دیرتر حرکت کردن برسن و پیک فرستاد حاجیانی که رفته بودن از کاروان جلوتر برگردن که امیرالمؤمنین رو معرفی بکنن به ولایت و حکومت دین و دنیا و آخرت مردم، به خاطر این که همه شایستگی ها در امیرالمؤمنین بود و در امت نظیرش، مانندش، هموزنش اصلا وجود نداشت. یعنی همه امت زمینی بودن و امیرالمؤمنین عرشی و ملکوتی، از زمین یه بدن فقط حضرت نصیب داشت. منهای بدن امیرالمؤمنین اون چه داشت ملکوتی بود و عرشی بود و الهی بود. تازه همون بدن هم مطلع الفجر نور بود، مطلع الفجر روشنایی بود. این که عرض کردم به امر خدا این کارو کرد، دلیل زیاد دارم، یه دونشو براتون عرض میکنم. ایامی که در مدینه برای مسلمونا، نه برای مسیحیان مدینه و یهودیان مدینه و رؤسای قبائل، برای خود مردم پول کم بود، جنس کم بود، زندگی رو سخت اداره می کردن و نیرو هم کم داشتن. تقریبا سالی یه بارم به پیغمبر چند تا جنگ تحمیل می شد. کفار، منافقین، مشرکین برای خاموش کردن چراغ اسلام نیروی زیادی جمع می کردن، تدارکات هم داشتن. پیغمبر اسلام هم به فرمان پروردگار برای دفع اونا خوب وارد جهاد می شد. جهاد ابتدایی نداشت پیغمبر، برخلاف تهمتی که مستشرقین اروپا به اسلام میزنن. یعنی من چون در کتابهای غربی هم مطالعه زیاد داشتم، بهتون عرض بکنم که مستشرقین، دانشمندان اروپا، اون چه درباره پیغمبر و اسلام نوشتن 95%ش دروغه و تهمته. دشمنن دیگه، دشمن که نمیاد به ما شیرنی بده، جایزه بده، هدیه بده. دشمن دشمنه. یه رئیس قبیله‌ای بود که من به دست نیوردم مال چه منطقه‌ای بود، ولی از حرفاش معلومه که منطقه‌اش یه منطقه ثروتخیز و حاصلخیز و یه منطقه مولد پول بوده. این با چند نفر از قبیله‌اش میاد مدینه. خیلی هم آدم با ادبی بوده، آدم با وقاری بوده. محضر پیغمبر اکرم میشینه، عرض میکنه یا رسول الله، من نیروی جنگی شدیدی دارم، همه رو در اختیارت میذارم، تدارکات زیادی دارم، همه رو در اختیارت میذارم، پول دارم، همه رو در اختیارت میذارم، خودم و کل قبیلم که خیلی از من اطاعت میکنن، مسلمون میشیم. یه شرط داره. ولو شما فکر بکنید پیغمبر یار اونچنانی نداره، درآمد نداره، تدارکات نداره. اگه این کتاب رو مطالعه بکنید، گاهی تو جنگا رزمندگان اسلام ده تا یه خورما میذاشتن تو دهنشون، شیرینیشون میمکیدن میدادن به بغل دستی. نبود نون، نبود پول، نبود آذوقه، نبود. من همه اینا رو در اختیارت میذارم، یه شرط داره، نوشتم نمیخوام، امضام نمیخوام، مهرم نمیخوام، کتبیم نمیخواد بکنی، من قول تو رو 100% قبول دارم، یه قول به من بده. پیغمبر فرمودن چه قولی؟ گفت در مقابل این همه نیرو و پول و تدارکات به من قول بده اگه من زنده موندم و تو زودتر از دنیا رفتی، من خلیفه تو و حاکم بر کل امت اسلام باشم. حالا اینجا سیاست مداران اصل فرهنگشون اینه، تا الان همین بوده، الان هم همینه. کل سیاست مداران اینا میگن که آقا با این همه نیرو و تدارکات و پول چه عیبی داره؟ یه دروغ بگو، بگو باش، بعدم که قدرتت اوج گرفت بزن زیر قولت. حتی یه دانشمند مصری که نهج البلاغه رو در یه حد محدودی مشکلات لغویش رو حل کرده، یه مقدمه داره بر کاری که برای نهج البلاغه کرده، از امیرالمؤمنین خیلی تمجید میکنه، اما میگه که علی ابن ابی طالب یک کمبود سنگین داشته، یه نقص داشته، و اون اینه که سیاستمدار نبود. اما اگه امیرالمومنین دریابار دروغ میگفت تو دنیای سیاست، این آقای عبدالله خیاط شارح نهج البلاغه مینوشت ایشون در سیاست مداری بی نظیر بود. یعنی این دانشمند مصری هم تو کلشه که سیاست مدار یعنی کمپانی دروغ، اگه دروغ نگه کارش جلو نمیره، پیش نمیره، اگه کلا نذاره، اگه تقلب نکنه، اگه وعده های دروغ به مردم نده، سرپا نمیشه کارش. این پیشنهاد رو به پیغمبر کرد، من بهترین نیرو رو میدم، پول فراوونی میدم، تدارکاتم میدم، آذوقه‌ام میدم، با این سرمایه سنگین یا رسول الله اسلام تو خیلی پیشرفت میکنه، به شرطی که قول فقط بده، کتبی هم نه. بعد خودت منو حاکم مسلمونا کن. و سیاست مداران جهان به پیغمبر میگن خب این یه دونه دروغ و بگو چشم قدرت پیدا کردی بزن زیرش. این فرهنگ سیاست مداران جهانه. رسول خدا با اون وقار و عظمتی که داشتن فرمودن جانشین بعد من در اختیار من نیست، در اختیار پروردگار. دلت میخواد مسلمون شو، دلت هم نمیخواد، ما شما رو به اسلام بالاجبار دعوت نمی کنیم. مثل نمونه این دین در کره زمین سراغ داریم. البته این دین در مؤمنین واقعی تجلی داره، در عالمان واجد شرائط تجلی داره، در مدعیان دینداری اصلا تجلی نداره، فقط در مؤمنان حقیقی. که مؤمنان حقیقی رو اگه بخواید بشناسید محبت بفرمایید. همین امروز منزل تشریف بردین یا هنوز نماز شروع نشده، اول سوره انفال رو ببینید، سه تا آیه پروردگار عالم با کلمه مؤمنین حقیقی، مؤمنین حقیقی رو معرفی کرده، اونی که مؤمن واقعیه. دین در همه شؤونش و در همه پیش آمدهایی که برای زندگیش میکنه تحقق داره. پدر من تو همین بازار تهران بود، واسطه بود، همین بازاری که ارزاق رو میفروشن، از بازار چلتن تا بازار مولوی تا بازار امین و سلطان که من یادمه مدرسه ها تعطیل میشد، من 7-8 سالم بود، منو برمیداشت با خودش میوبرد بازار، که مثلا تا 12-13 سالگی من باهاش میرفتم بازار. بعدن وقتی من روحانی شدم و تو همین مناطق منبر رفتم و تو خود بازار یه 10 سالی منبر می رفتم، 2 ماه محرم و صفر، هر کی ایشونو می شناخت و با ایشون کار کرده بود می گو پدر تو در معاملات، در خرید و فروش، در داد و ستد، در قولی که می داد کم نمونه بود. می گفتن یه مؤمن واقعی بود، واقعا هم اینجور بود، یه مؤمن واقعی بود. اونی که مؤمن واقعیه کارش بر اساس دین خداست، همین، یعنی پس و پیش نمیره. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، تو کاراتون از خدا و پیغمبر جلوتر نرین. و به قول قدیمی های تهرون که میدونید اونایی که تهرونیان میگفتن ایشون کاتولیکتر از پاپه، یعنی یه آدم داغیه، یه آدم افراطیه، تو کاراش از خدا و پیغمبر جلوتره، یعنی در چارچوب قانون الهی و مسائل پیغمبر نیست. تو صلوات ایام شعبان هم که از زین العابدین نقل شده میخونید یه دیم عقبتر از دین خدا، شمن قلیلون من عبادی الشکور، این سند قرآنیه. شمند آنان که در هر پیش آمدی و در هر شأنی در چارچوب دین خدا، تو همین بازار چلتن. من میشناختمشون چون مرتب سه ماه تعطیل با بابام تو بازار رفت و آمد میکردم. تو همین بازار چلتن یه خاور اون زمان، جمعیت هم کم بود، حدود 32-33 میلیون جمعیت ایران داشت، یه خاور هفتون، یه تاجری که مغازش تو یکی از دالونای بازار بود، سرا میگفتن، دالون میگفتن، هفتون روغن کرمانشاهی با پیت 18 کیلویی، انگار الان جلو چشممه. خب این اومد تو این گاراژای تقریبا نزدیک به بازار که حالا همه پاساد شده و به اصطلاح انبار بازاریا شده، اینا رو خالی کرد این هفتونو، بعد ده تاشو اوور در مغازش تو بازار چلتن. همینجوری که نشسته بود این پیتای 18 کیلویی رو نگاه میکرد، یه دفعه به شاگردش گفتش که بلند شو یه دونه میخ ریز وردار با چکش بزن تای یکی از این حلبا، ببینم وضع این جنس تو حلب چیه. اونم بلند شد یه میخ زد، مثلا اندازه نصف استکان دوغ اومد بیرون. دوغ یادتونه که با کره با روغن گاهی دوغ همراه. گفت اینا رو نفروشی یا حرامه، چون مردم از منی که ریش دارم و عرقچین و تو ذهنشون من متدینم، من با این ریش کار بیریشه نباید بکنم، من با این عرقچین کلا سر مردم نباید بذارم. این داستانو تا اینجا نگر دارید، روغن و 18 کیلویی و سوراخ زیر پیت، تا اینجا باشه. بیا آقای ظاهر الصلاح، حالا همین که قدیمی های تهرون داشتن، الان هم تک و توکی هستن، قدیمی های تهرون با عرقچین و پالتوی بلند و با عبا از خونه می اومدن بیرون، تا در مغازم همینجوری می اومدن، عبا کولشون بود و عرقچین و محاسن. یا آقایی به همین شکل، عرقچین، ریش، پیرن بیقه، پالتوی بلند، یه دیگ گندم پخته بود که این گندم پخته رو آورده بود تو حیات خونه، یه چادر شب پهن کرده بود، این گندمای پخته رو ریخته بود تو این چادر شب خشک بشه، بعد بلغور درست بکنه، یعنی خشک شد خورد کنه گندم ها. یک کبوتر نر و ماده از تو هوا اومدن برن، چشمشون به این بلغورا افتاد، گشنم بودن، گفتن امرو روزی ما چقدر عالیه، بریم و شروع کنیم به خوردن. دوتایی اومدن سر این چادر شب رخت خواب، همین دونه اول و دوم خورده بودن، این بزرگوار عصاشو چنان به سرعت پرت کرد که پر یکیشون آسیب دید، پای یکیشون هم شکست، دوتایی پرواز کردن با این بدن مجروح مستقیم اومدن پیش حضرت سلیمان. تو قرآن هم که خوندی تو سوره نمل حضرت سلیمان میفرماید علمنا منطق الطیر، پروردگار زبان پرندگان رو به ما انبیا علمنا، خودش تنها نه، این ضمیر نا ضمیر جمعه، به همه ما پیغمبران زبان پرندگان آموخته شد. گفتن ما شکایت داریم، ما عبالا داشتیم میرفتیم یه چادر شب رخت خواب گندم پخته ریخته بودن، ما رفتیم بغل چادر شب بخوریم، با عصا زد پر منو شکست، پای این مادمو شکست. به یه نفر فرمود برو صاحب این گندم‌ها رو بردی بیار. صاحب گندم‌ها رو آوردن تو بارگاه سلیمان با عرقچین و ریش و پیرن بیعقه و با همین سه تا چیزی که این 40 ساله چقدر سر مردم کلا رفته. سلیمان گفت شما ظلم کردی به این دوتا کبوتر، بالاخره پرندگان هم یه سهمی تو نباتات، تو گندم، تو جو دارن، به چه علت اساتو پرت کردی، پر اینو شکستی، پای اینو زخمی کردی؟ گفت حالا مثلا اشتباه کردم. فرمود اشتباه تنها که حرف نشود، جریمه باید بدی. گفت چی بدم؟ سلیمان به این دوتا کبوتر فرمود اگر صاحب این گندوما، چقدر جالب، مثلا 20 کیلو گندم یه جا براتون بیریزه که فقط مال خودتون باشه، راضی میشین؟ گفتن نه. گفت 40 کیلو گندم بیریزه؟ گفتن نه، راضی نمیشین. گفت خب ما باید در داوری و در جریم عدالت داشته باشیم، این که هی من 10 کیلو اضافه کنم شما بگین نه این نمیشه، پس خودتون بگین چه جریمه‌ای براش ببرم. دوتا کبوتر رو گفتن سلیمان بگوین ریششو بتراشه، عباشم ورداره، پیرن بی یقشم یقدار بکنه، ما گول قیافه اینو خوردیم اومدیم سر سفرش، پرمون شکست و پامون شکست، ریخت و قیافشو عوض کن که دیگران گول نخورن. اونی که مؤمنه و مؤمن حقیقی، نه هیچکی از این مؤمن گول نمیخوره، هیچکی، چون مؤمن حقیقی در چارچوب دین خدا قرار داره. گفتش که به شاگردش، همین آخر سرا، آخر این دالون، شما یه دیگ بزرگ بذار، این 7 تن پیت روغن رو بیار، دونه دونه تهشون رو سوراخ کن، هرچی دوغ داره بره، بعد بده لحیم بکنن، که اگه یه مسلمونی اومد گفت روغن کرمونشاهی میخوام، روغن کرمونشاهی بدیم خالص نه قاطی با دوغ، این پول شرعیم. 4-5 روز این پیتا رو سوراخ میکردن، دوغش، آبش، هرچی بود میرفت، بعد لحیم میکردن میذاشتن کنار. اینو قرآن میگه مؤمن حقیقی، حق مؤمن حقیقی. و از این افراد تو این بازار تهران، تو این خیابونا من یادم زیاد بودم، به همین خاطرم بود که تو این منطقه، یعنی از امیریه و شاپور و تا برسه شوش و برو مولوی و خیابون ری و خیابون شهباز و جنوبیش و شمالیش و این ناحیه، از همه جا جلسه بیشتر بود، شلوغ‌تر بود، واعظای درجه یک بیشتر بود، مدهای درجه یک نماز شب خون محاسندار گریه کن بیشتر بود. اینا که هی به تدریج مردن، این جلسات هم خلوت شد خلوت شد، خیلی هاشم تعطیل شد. الان تو همین ناحیه اون جلسات پربار نورانی کم شده و در عین کم شدن در طول سال بیشتر اوقات خلوت. هیچ وقت دهه عاشورا یا روز 21 رمضان رو نمیشه ملاک جلسات گرفت. دهه عاشورا ما همه میریزن تو مجالس، ولی من یادمه اون وقتی هم که من طلبه شدم و یه منبری مختصری شده بودم، تمام جلسات صبح تهران جا نبود از جمعیت، از شلوغی. هیئت‌های صبح جمعه تهران خیلی شلوغ بود، خیلی جمعیت داشت و ایران در این زمینه ضرر سنگینی کرده، سنگین. و چه واعظایی داشتیم. من یادمه نزدیک میدون قیام، میدون شاه سابق، یه منزل بزرگی بود، 10 شب روزه بود. خب منم مدرسه‌ای بودم، دوست داشتم این جلساتو میرفتم. واعظ اون جلسه مرحوم حاج سید مهدی قوام بود که من 60 سال تالا اصلا نمونه این آدم در اون سبک منبر ندیدم. هر جا منبر بود راه نبود، یه منبر ملکوتی حال مطلب پرمایه صاب خونه. یه شیخی رو که پیرمردم بود اینو دعوت کرده بود که مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت منبر بره تا مجلس سرپا بشه، آسمیتی بیاد بره منبر. خب نمی اومدن پا منبر این بنده خدا، بیان خیلی روشنی هم نداشت، حدیث میگفت، آیه میخون، ولی هنر توضیح و تفسیر نداشت. مثلا یه خود خسته کننده بود. شب سوم یا چهارم، مال بچه بودم یادم نی، شب چهارم یه پولی گذاشت تو پاکت و به این شیخ داد و گفت مثلا نظر من آجا با همین 4 شب بوده. ایشون از در رفت بیرون، آسمیتی اومد، گوه امشب منبر زود تموم شد. صاحب خونه گفت نه آقا، به وقت تموم شد. گفت ایشون هر شب پا منبر من میشست، چطور امشب نیستش؟ گفت آقا بیان خیلی خوبی نداشت، پولشو بهش دادم، پول 4 شبشو. خیلی با محبت عذرخواهی کردم. آسمیتی فرمود فردا شب حتما بگو بیاد قبل از من منبر بره، 10 شبم منبر بره، شما هم تحمل کنین. این بی احترامی بود، این تحقیر بود، این کوچیک شمردن یه روحانی بود. بانیم عاشق آسمیتی بود، آقا حتما صبح میرم در خونش میارمش. ده شب اومد منبر و شب آخر آسمتی که دشمن رفت منبر به شیخ گفت میری یا میشینی؟ گفت هرچی شما بگید. فرمود بیشین. نشست با منبر. منبر تموم شد و اون زمان که حالا 60 سال بیشتر ده شب و به آسمتی 40 تومن میدادن. 40 تومن یعنی 4 تا 10 تومنی. خیلی پول بود 40 تومن. صاحب جلسه پول رو داد به آسمتی، گذاشت تو جیبش. پول این شیخ هم داد دوباره گذاشت تو جیبش. آسمتی گفت امشب با هم بریم بیرون. اومدن و یه مقدار رو بردش تو پیاده رو که هیچکی نباشه. پول ده شب خود شده رو برد، گفت اینم هدیه مادرم زهرا به حضرت عالیه. وقت اینا منبر می رفتن درون مردم آتیش می زدن، باطن مردم رو تحول ایجاد می کردن. واقعا مردم رو با خدا آشتی واقعی می دادن، نفس داشتن الهی و ملکوتی، چون در چارچوب دین بودن. پیغمبر فرمود جانشین بعد من اختیارش با پروردگار نه با من. دلت میخواد مسلمون شو، میخوای نشو، میخوای نیرو بده، میخوای نده، میخوای پول و تدارکات بدی، میخوای ندی. اینا رو عرض کردم مفید بود، گرچه از روایت دور افتادم، ولی به خاطر نام الهی و مبارک امیرالمؤمنین که در این روایت ان ابی جعفر ان آبائه که به امیرالمؤمنین ختم میشه، این چند کلمه رو درباره امیرالمؤمنین عرض کردم. و این مجدرم بهتون بدم، سنیا تو خیلی کتاباشون، نه یه دونه دوتا دهتا، ما تو خیلی کتابامون از وجود مبارک رسول خدا با سند نقل کردیم که پیغمبر فرمود ذکر و علیین عبادتون. اگه از علی حرف بزنید، اینجا ذکر یعنی سخن، به معنی یاد آوردن نیست. شما کلمه ذکر رو در لغت نگاه بکنید، یه معنای ذکر سخن گفتنه. میگن مدها رو ذاکر، معنیش اینه که این آقای مدها همش تو خونش و بیرون یاد کربلاست. نه، معنیش اینه، ذاکر یعنی گوینده، یعنی سخنگو، یعنی خواننده. ذکر و علی عبادتون یعنی از ارزش های علی، ویژگی های علی، خوبی های علی، ایمان علی، اخلاق علی حرف بزنید، این عبادت الله. چه روایت جالبی، دو کلمه هم هست، دو کلمه، واقعا دو کلمه، ذکر و علیین رو هم مضاف و مضافون اله یک کلمه است، عبادتون هم یک کلمه است. ذکر و علیین عبادتون، سخن گفتن از امیرالمؤمنین عبادت خداست. دیگه ناچاریم توضیح و شرح متن روایت رو که راوی اولش امیرالمؤمنین، راوی دومش ابی عبدالله، راوی سومش زین العابدین، راوی چهارمش هم امام باقر. فردا براتون مفصل یک کلمه شد، چون به همه روایت یه روز نمیرسم. شاید روایت تا روز آخر جلسه حتی ناتمامم بمانه. رومی: نشد از سر علی کس آگاه. آری: نشد آگاه کس از سر اله. این همه، این یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. دیروز عرض کردم آیه نازل شد، مردم میخواید مزد نبوت پیغمبر منو بدین؟ مزد این 23 سالش با زمین و ملک و پول و مرکب و منزل تأمین نمیشه. دنیا رو بهش بدین، مزد یه روزش نمیشه. میخواین پاداش بدین؟ الا المودت فل قربا. مودت نبا محبت، نبا مودت. مودت فرقش با محبت اینه، محبت یعنی عشق قلبی، مودت یعنی محبت همراه با اقتدا. این معنی مودت. پیغمبر از دنیا رفته، جمع شدن، گفتن خدا دستور داده حق اهل بیتو شرعایت کنید میشه مزد رسالتش. یه عمری شنیدید اومدن در خانه صدیقه کبرا و چه کردن و جلو چشمشم بازوی علی رو با تناب گره زدن، با سر برهنه و پای برهنه بردنش مسجد، که زهرا وقتی از پشت در بلند شد به فزه گفت علی رو کجا بردن؟ گفت خانم بردن مسجد. دست حسن و حسین رو گرفت، اومد مسجد، دید شمشیر بالا سر علی نگرداشتن، میگن بیعت کن، بیعت نمی کنه. صدا زد خلبن و عمی، رها کنید پسر عموی منو و الا میرم الان رو قبر پیغمبر میفتم، ناله میزنم، داد میزنم، عذاب بر شما نازل بشه. ترسیدن، امیرالمومنین رو رها کردن. یه سالها گذشت، باز نشستن گفتن ما موز پیغمبر رو ندیدیم. تو ماه رمضان تو تاریکی سحر اومدن فرق علی رو شکافتن، ولی بازم اینا آرامش پیدا نکردن، گفتن نه درست موزش رو ندیدیم. این بار اومدن دم در مسجد پیغمبر، بدن امام مجتبی رو در معرض تیرباران قرار دادن، بازم آروم نشدن. این بار اومدن کربلا بین دو نهر آب، 72 نفر و بالا به تشنه سر از بدن جدا کردن، سرهاشون رو به نیزه گذاشتن، سرهای به نیزه رو 40 منزل تا شام بردن، بازم آروم نشدن. جلوی بچه ها و خواهر ها با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا و عجل فی فرج مولانا.